بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 43، صفحه 117، قسمت 19، المفهوم و المنطوق. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در كتاب مكارم الأخلاق مرحوم تبرسي، صفحه 389، روایتی از امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده. در منابع دیگر هم این روایت هست که حضرت در مقایسه دعا با قرائت قرآن، حضرت فرمودند که الدعاء افضل من قراءة القرآن، دعا فضیلتش از قراءة قرآن بیشتر هست. لأن الله عز وجل يقول، چون خداوند متعال در سوره مبارکه فرقان آیه 77 فرمود قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ای پیامبر به مردم بگو که خداوند به شما توجهی نمی کند اگر دعای شما نباشد. این دعا دوستان یک پیام بسیار مهمی رو برای ما داره. همه ما می دانیم اگر خداوند به ما لطفی کند، به ما توجهی کند، ما زندگی ما متحول خواهد شد، کارهای ما روی روال می افته و اونطور که باید باشیم خواهیم شد. این آیه کلید رو به ما میده و اون این که اگر میخواهیم خداوند متعال به ما توجه کنه باید دعا کنیم. دعا کلید توجه خداست. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. در مقام مثال اگر بخوایم یه مثالی بزنیم، اگر کسی توی خیابون داره میره، تا کسی او رو از پشت سر صدا نزنه هیچ موقع رو نمی کنه پشت سرش رو نگاه کنه. شما هم اگر دقت کرده باشید تا به حال شاید اتفاق نیفتاده باشه که در این راه رفتن در کوچه یا خیابان کسی شما رو صدا نزده باشه، شما برگردید پشت سرتون رو ببینید. لذا خداوند متعال خودش فرموده اگر شما دعا نکنید من به شما توجهی نخواهم کرد. پس اگر میخوایم خداوند متعال به ما توجه کند، خصوصا ما طلبه ها که میخوایم در مسیر تقرب الله قدم برداریم انشاءالله، باید دعا زیاد کنیم. و در روایت فرمود نزدیکترین، در همین روایت در جملات ما قبلش میفرماید و اقرب ما یکون العبد من الله سبحانه اذا سجد، نزدیکترین حالت بنده به خداوند متعال حالت سجده هست. لذا عادت کنیم بعد از هر نماز در حال سجده به سجده بریم، تمام حاجات دنیوی و اخروی که داریم رو از خداوند متعال طلب کنیم، دعا کنیم، دعا زیاد فراوان دعا کنیم. حتی در بعضی از روایات فرمودن که شما نمک غذا رو هم دعا کنید، از خدا بخواهید. و این به عنوان فرد ضعیف مسئله است، یعنی کوچکترین چیزها رو از ما بخواهید دعا کنید. درسته شما دنبال تهیه نون میرید، دنبال تهیه به اصطلاح نمک هم میرید، منتها از خدا بخواهید خدایا برسون نمک رو، برسون خدایا این مشکل رو حل کن، خدایا جای پارکی به ما بده در فلان جا شلوغه، خدایا توفیق بده این درس رو ما خوب بخونیم. توفیق عبادت بده، توفیق بندگی بده، توفیق عمل بده. خدایا همسری شایسته نصیب کن، خدایا فرزندی شایسته نصیب کن، خدایا روزی ما رو توسعه بده. خلاصه هر چیزی که نیاز دارید رو از خداوند متعال طلب کنید. و اگر در بعضی از روایات هم هست که دعا خودش عبادته، یعنی شما همین که دارید دعا میکنید میگید خدایا من دارم میرم فلان جا شلوغه، یه جای پارک خوبی به ما عنایت کن، شما در حال عبادت هستید. اگر کسی انسان دائم در حال دعا باشه، از مصادیق آیه شریف است که فی صلاتهم دائمون. همین که شما بگی خدای فلان چیز رو برسون دعا میکنید، انگاری مشغول نماز هستی. و این رو انشاءالله سعی کنیم مقید باشیم. دعا دوستان مثل بذر یک انسان میپاشه در زمینی، اگر انسانی در زمین خودش بذر نپاشد، هزار سال هم بگذرد چیزی گیرش نمیاد، جز علف هرز چیزی در این زمین رشد نمیکنه. اما کسی که بذر میپاشه، حالا 100% بذرها اگر ثمر نده، بالاخره 30%، 40%، 50% اینها در آینده ثمر میده. دعاهای ما مثل بذر پاشیدنه. این بذرها رو بپاشید، هر چی میخواید از خداوند متعال طلب کنید، در آینده جوانه های این دعاها در زندگی شما شکوفا خواهد شد. پس دوستان آیه 77 سوره مبارکه فرقان رو فراموش نکنیم. کلید توجه خداوند به زندگی ما دعا هست. در همینجا از خداوند متعال طلب میکنیم همه ما رو انشاءالله خداوند از سربازان حضرت ولی عهد سلام الله علیه قرار بدهد و توفیق بندگی، توفیق دعا، توفیق مناجات و لذت در عبادت رو نصیب همه ما بگردانن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوستان، سابقا عرض کردیم کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود. عرض کردیم خود مباحث الفاظ از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل شده. فصل اول اوامر بود، فصل دوم نواهی بود، فصل سوم عام و خاص بود، فصل چهارم مطلق و مقید. به حمدالله ما 4 فصل رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به فصل پنجم که باب مفاهیم هست و آخرین بحث از مباحث الفاظ هست. اگر ما باب مفاهیم رو به لطف خدا تمام کنیم، از باب اول مباحث الفاظ خارج میشیم، وارد مباحث ادله قطعیه خواهیم شد. خب دوستان، ما پیش از این که به اصطلاح وارد بحث مفهوم و منطوق بشیم، باب مفاهیم، بحث اولش درس 19، قسمت 19 کتاب، صفحه 117، بحث مفهوم و منطوق هست. تعریف مفهوم و منطوق و اقسام مفهوم رو خواهیم داشت. پیش از این دوستان باید عرض کنیم که بحث مفاهیم الان در کتاب الاساس و در بسیاری از کتب متأخرین یک باب و یک بحث مستقلی هست، یعنی یک فصل مستقلی، باب مستقلی یا مقصد مستقلی در کتابهای اصولی رو به خودش اختصاص داده. اما در کتب قدما اینطور نبوده. این قسمت خاکستری رنگی که جناب مصنف در قسمت 19 کتاب دارن ناظر به جایگاه شناسی بحث مفاهیم هست، که در کتب قدیمی بحث مفاهیم کجای علم اصول بود، در کتاب‌های امروزی کجای علم اصول هست. ایشون می‌فرماید در کتاب‌های قدیمی مثل آثار مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی بحث مفاهیم در ضمن مباحث مجمل و مبین بود. خاطرتون باشه ما قبلا در مقدمه مباحث الفاظ عرض کردیم دلالت لفظ بر معنا 4 جوره، یا نص است، یا ظاهر است، یا مجمل است، یا معول. به این مناسبت که دلالت برخی از الفاظ مجمله یه بابی در کتابهای اصولی وجود داره به نام باب مجمل و مبین یا مجمل و بیان. خب بحث مفاهیم در آثار شیخ طوسی و سید مرتضی در ضمن مباحث مجمل و بیان بوده، بحث مستقلی نداشته. در کتابهای بعدی مثل کتاب معارج الاصول یا معالم الاصول اینها داخل در مباحث عقلیه بوده، بحث مفاهیم داخل در مباحث عقلیه بوده. بعضی ها هم ببخشید در کتاب معارج و معالم داخل در بحث اوامر بوده، یعنی بحث مفاهیم زیر مجموعه بحث اوامر بوده. در بعضی از کتاب ها هم زیر مجموعه مباحث عقلیه بوده، مثل کتاب معتبر که انشالله در متن میخونیم و اشاره میکنیم، یا مثل کتاب وافیه مال مرحوم فاضل تونی. اما دوستان در کتب متأخرین این بحث مفاهیم یه باب مستقلی شده برای خودش، مستقل از بحث اوامر و مباحث عقلیه و مباحث مجمل و مبین هست. در کتاب ما هم همینطور فصلی در عرض مطلق و مقید، عام و خاص و اینها بهش اختصاص داده شده. ببینیم با هم قسمت خاکستری رنگ رو. بسم الله الرحمن الرحیم. المنطوق و المفهوم. قد بحث عن المفاهیم بعض الاصولیین من القدماء کالشریف المرتضی و شیخ الطائفه فی ضمن مباحث المجمل و البیان. بحث کرده اند بعضی از اصولیین قدیمی مثل سید مرتضی و مثل شیخ الطائفه یعنی شیخ طوسی در ضمن مباحث مجمل و مبین. اسم کتاب سید مرتضی در اصول، اسم کتابشون از ذریعه الی اصول الشریعه هست، و اسم کتاب اصولی شیخ طوسی عدت الاصول هست. خب به کتاب عدت الاصول اگر شما مراجعه کنید یا به کتاب ذریعه سید مرتضی ببینید بحث مفاهیم در ذیل مباحث مجمل و مبین یا مجمل و بیان ذکر شده. ثم بحث الاخرون عنها. بعدی ها بحث کردن از بحث مفاهیم، ها برمیگرده به مفاهیم. فی ذیل مباحث الاوامر، تو مباحث اوامر بحث کردن، مثل کتاب معارج، روش می‌نویسید معارج الاصول مال محقق حلی هست، مثل معارج الاصول. معارج الاصول مال محقق حلی هست، معروف به محقق یا محقق حلی یا محقق اول، که دایی علامه حلی هست و متوفای 676 قمری هست. در این کتاب بحث مفاهیم در ذیل بحث اوامر مطرح شده. یا کتاب معالم که اسم اصلیش معالم الدین و ملاذ المجتهدین مال حسن ابن حسن ابن زین الدین پسر شهید ثانی هست، متوفای 1011 قمری. خب وقد جعله بعضهم من المباحث العقلیه. بعضی ها بحث مفاهیم رو جزء مباحث عقلیه دونستن ذکر کردن، مثل محقق یعنی همون محقق حلی در کتاب معتبر. کتاب معتبر دوستان یکی از آثار فقهیه محقق حلی هست، اثر اصولی محقق حلی که همون معارج الاصول بود، منتها ایشون در فقه هم کتابی دارند، کتابی داره به نام المعتبر، کتاب المعتبر مال محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، که شرح مختصر و نافع هست این کتاب مال محقق حلی. ایشون در این کتاب فقهی بحث مفاهیم رو جزء مباحث عقلی دونستن. یا مثل مرحوم فاضل تونی، مرحوم فاضل تونی کتابی دارن به نام الوافیه فی اصول الفقه، ایشون هم متوفای 1071 هست. الوافیه فی اصول الفقه، ایشون هم بحث مفاهیم رو جزء مباحث عقلی دونستن. این هم از این مسئله. الا انه وقد جعله بعضهم من المباحث العقليه كالمحقق رحمه الله في المعتبر والفاضل التوني رحمه الله في الوافيه. بعضی ها قرار دادن، بعضهم یعنی بعض الاصولیین قرار دادن بحث مفهوم رو از مباحث عقلیه، مانند محقق در معتبر و فاضل تونی در کتاب وافیه. الا انه استجد بابا مستقلا عند كثير ممن تاخر عنهم كما في الفصول والمفاتيح والمطارح والكفايه. الا اینکه باب مستقلی رو به خودش اختصاص داده بحث مفاهیم نزد بسیاری از اصولیینی که متاخر از اون آقایونی هستند که ذکر کردیم، مثل کتاب فصول. شما اگر به کتاب فصول مراجعه کنید، روی کتاب فصول بنویسید الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، مال مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی متوفای 1254. یا به کتاب مفاتیح روش بنویسید مفاتیح الاصول، مال سید محمد طباطبایی معروف به سید مجاهد هست که در جنگ با انگلستان ایشون لباس رزم بر تن کرد و به اصطلاح به جبهه‌های نبرد رفت، معروف شد به سید محمد مجاهد. خب اینم کتاب مفاتیح. کتاب مطارح هم مطارح الانظار هست که تقریرات درس اصول مرحوم شیخ انصاری هست توسط یکی از شاگردان ایشون به نام مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتری تهرانی متوفای 1292 هجری تقریر شده. مباحث لفظیه اصول هست مربوط به درس خارج مرحوم شیخ انصاری. کتاب کفایه هم که مال مرحوم آخوند خراسانی هست که در سیر درسی شما قرار داره. پس دوستان بحث مفاهیم در طول تاریخ علم اصول در جاهای مختلفی مورد بحث قرار گرفت. خب نکته اولی که عرض کنیم اینه که دوستان اصطلاح منطوق و مفهوم اطلاق میشه بر دو نوع مدلول، دو نوع از مدالیل در علم اصول بهشون میگن منطوق و مفهوم. و اصطلاح منطوق و مفهوم دوستان از ابداعات دانشمندان علم اصول هست. پس منطوق و مفهوم یک ابداع اصولی هست. اگر هم شما در بعضی از کتابهای نحوی مثل کتاب مغنی در باب اول در ذیل بحث لو شما حرف از مفهوم موافق و مخالف میبینید، اون هم از اصولیون گرفته شده. خب ببینیم قد ابدع الاصولیون اصطلاح المنطوق والمفهوم تبیینا لنوعین من المدلول. اصولیون ابداع کرده اند اصطلاح منطوق و مفهوم رو برای روشن کردن دو نوع از مدلول. حالا نگفتیم منطوق چیه مفهوم چیه، اجمالا دو نوع مدلول ما در کلام داریم، به یکیش میگن مفهوم و به یکیش میگن منطوق. ولی اجل ایزاحه ما نتعرض و اولند تعریفه ما. برای این که دو اصطلاح منطوق و مفهوم مشخص بشه اول اینها رو تعریف میکنیم، سپس اقسام مفهوم رو خواهیم گفت. پس در ادامه ما برنامه ما بیان اقسام مفهوم هست. همینجا عرض کنیم دوستان، سابقا عرض کردیم اگر خواستید بر اصطلاحات علوم مسلط بشید، با هر اصطلاح جدیدی که مواجه شدید فکر کنید ببینید این اصطلاح را قبلا شنیدید یا نه، در چه علمی شنیدید. اگر شنیدید ببینید این مفهوم و منطق در اینجا با مفهوم منطق در اونجا چه تفاوتی میکنه. اگر دقت کرده باشید ما با اصطلاح مفهوم در علم منطق مواجه هستیم. مفهوم در علم اصول در مقابل منطقه که امروز میخونیم به چه معناست، اما مفهوم در علم منطق در مقابل مصداق قرار داره. پس مفهوم در علم منطق در مقابل مصداق. مفهوم یک اصطلاح دیگری هم داره که انشالله در اصول فقه مرحوم مظفر با اون اصطلاح سوم آشنا خواهید شد. پس مفهوم سه تا اصطلاح داره، یک اصطلاح رو در منطق خوندیم، یک اصطلاح رو در علم اصول میخونیم، اصطلاح سومی هم هست در اصول فقه مظفر چاپ جامعه مدرسین جلد 1 صفحه 154 با این اصطلاح انشاءالله مواجه خواهیم شد. خب حالا میخوایم مفهوم و منطوق رو تعریف کنیم. تعریف المنطوق و المفهوم. دوستان برای منطوق و مفهوم تعریف های متعددی ذکر شده. این تعریفی که در کتاب میبینیم تعریفی است که جناب مصنف فرمودن و تعریف سلیس و روانی هست. دقت کنید دوستان، ما سابقا اگر خاطر شریفتون باشه وقتی به بحث دلالت رسیدیم اقسامی رو ما برای دلالت عرض کردیم که دلالت تقسیماتی داره. دلالت تقسیم میشد به دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی. اگر صفحه 47 رو بیارید، قسمت هفتم کتاب، اونجا ما وقتی که تقسیمات دلالت رو عرض کردیم اونجا جناب مصنف در پاورقی فرمودن صفحه 47 فرمودن این تقسیمات سگانه، یعنی تقسیم دلالت به مطابقی، تضمنی و التزامی، اینها در لفظ مرکب تام یعنی در کلام و جمله هم قابل تصویره. اونجا ما عرض کردیم غالبا بحث دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی پیرامون مفردات مطرح میشه در علم منطق، ولی در علم اصول ما غالبا با مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی جملات و کلام کار داریم. این بحث ما هم همینجاست. ما در بحث مفهوم و منطق، مفهوم و منطق دو نوع مدلول کلام هستند. حالا عرض میکنیم چه نوع مدلولی هستند، مطابقی هستند، تضمنی هستند یا التزامی. اجمالا این که ما اینجا با مدلول کلام کار داریم، با مدلول کلام. پس کلام دو نوع مدلول دارد، یک مدلول منطقی داره، یک مدلول مفهومی داره. حالا عرض کردیم خواهیم گفت که کدومش مدلول مطابقی کلامه و کدوم مدلول غیر مطابقیه. خب ببینید عبارت رو، ان مدلول الکلام من جهت دال علیه علی نوعین. مدلول کلام از جهت دال بر اون مدلول بر دو نوع است. زیر کلام خط بکشید. پس بحث ما در مدلول کلامه نه در مدلول مفردات. خب دوستان، منطوق اون مدلولی هست که در کلام ذکر شده، مفهوم مدلولی هست که در کلام ذکر نشده، مسکوتون عنه. مسکوتون عنه یعنی در کلام ذکر نشده. مثلا فرض بفرمایید ما وقتی میگیم به اصطلاح به دانش آموزان به اصطلاح زرنگ جایزه بدهید، خب این کلام دلالت میکنه بر این که دانش آموزان زرنگ ما باید بهشون جایزه بدیم. این چیزی که متکلم گفت اینو بهش میگن منطوق. همین مدلولی است که در کلام ذکر شده. دانش آموز زرنگ در کلام ذکر شده، جایزه بدهید هم در کلام ذکر شده. اما ممکنه ما بگیم از این جمله ما میفهمیم که به دانش آموزهایی که زرنگ نیستند، به دانش آموزهای تنبل جایزه تعلق نمیگیرد. دوستان این معنا در کلام متکلم ذکر نشده، چون شما در کلام متکلم اصلا اثری از دانش آموز تنبل نمیبینید. بحثی از جایزه ندادن نیست، اینها از کلام متکلم فهمیده می شود. این اصطلاحاً بهش میگن مفهوم. پس اون چیزی که متکلم گفت و در کلام مذکوره بهش میگن منطوق، یعنی نطق به المتکلم، متکلم این را گفت. اما اون چیزی که متکلم نگفت، یعنی در کلامش مذکور نیست، ذکر نشده، ولی از کلام او استفاده میشه، از کلام او فهمیده میشه، از کلام او برداشت میشه، این رو بهش میگن مفهوم. تعریف رو ببینیم. الاول المنطوق و هو المدلول المذکور فی الکلام. منطوق مدلولی است که در کلام ذکر شده. این تعریف رو باید حفظ کنید، تعریف منطوق و مفهوم رو. منطوق مدلولی است که در کلام ذکر شده است. از ثانی المفهوم و هو المدلول المسکوت عنه فی الکلام. مفهوم مدلولی است که در کلام ذکر نشده، مسکوت عنه است، یعنی متکلم متعرض اون در کلامش نشده. روی مسکوت عنه بنویسید، یعنی غیر مذکور است در کلام. خب یه مثال بزنیم. مثلا اذا جاء الخطاب بانه، اگر ما یه خطابی اینطوری داشته باشیم به عنوان مثال، اذا کان الماء قدر کرن لم ينجسه شيء، که دوستان این متن روایت هست، یعنی مثال یه مثال ساختگی نیست، این عبارت متن روایتی است از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود اذا کان الماء قدر کرن لم ينجسه شيء. کتاب شریف کافی چاپ اسلامیه جلد 3 صفحه 2 این حدیث هست. خب دوستان این یک جمله است، اما دو تا مدلول داره. فلهو مدلولان، این جمله دارای دو مدلوله، یک مدلول منطقی دارد و یک مدلول مفهومی. مدلول اولش اینه که آب اگر به اندازه کر باشه، یعنی آب کر، نجس نمی شود در ملاقات با نجاست. خب این رو متکلم گفت یا ما از عبارتش فهمیدیم، این رو صراحتن گفت. اینی که متکلم گفت این بود، آب به اندازه کر باشه با ملاقات نجاست نجس نمی شود. خب اینو ما بهش میگیم منطوق. اما این که آب قلیل در ملاقات با نجاست نجس می شود، آبی که کمتر از کر باشد با ملاقات نجس نجس می شود، این رو متکلم نگفت. ما از حرفش اینو میفهمیم، چون متکلم گفت آب اگر به اندازه کر باشه نجس نمیشه، پس معلوم میشه اگر کمتر از کر باشه نجس میشود. خب این رو متکلم نگفت، چون اصلا آب کمتر از کر تو عبارت مسند، تو عبارت متکلم نیست، بحث نجس شدن اصلا نیست. اون موضوعی که توی کلام متکلم ذکر شده آب کره، آب به اندازه کر. اما اون مقداری که، اما این موضوع آب کمتر از کر رو که ما بهش میگیم آب قلیل، این در عبارت متکلم نیست. این رو ما فهمیدیم، برداشت ماست. این که فهم ماست، اینو بهش میگن مفهوم. خب ببینیم با هم. فلهو مدلولان، این روایت دو مدلول دارد. الاول عدم و تنجس الماء اذا کان قدر کر. مدلول اول این است که نجس نشدن آب هرگاه به اندازه کر باشد. خب و هو المذکور فی الخطاب بالمباشره، این مدلول ذکر شده در خطاب مستقیما، مستقیما متکلم اینو گفت به ما. از ثانی تنجس الماء اذا لم یکن قدر کر. مدلول دوم این است که آب نجس می شود هرگاه به اندازه کر نباشد. اینو متکلم نگفت، در کلامش ذکر نشد، اما ما از کلامش فهمیدیم. فإن الخطاب لم ينطق بهذا المدلول و سکت عنه. خطاب نطق نکرد به این مدلول، یعنی متکلم اینو نگفت، ساکت بود از این، و معذالکه یستفاد منه ذالک، ولی با این وجود که نگفت استفاده می شود این مدلول، استفاده می شود این مدلول از آن خطاب. روی استفاده بنویسید یفهمو، پس گفته نشد ولی فهمیده شد، به همین خاطر بهش میگن مفهوم. چرا؟ چطوری فهمیده شد؟ چون ما دیدیم حکم معلق شد بر اینکه آب به اندازه کر باشه. خب ذهن ما میفهمه حالا که حکم معلق شد بر اینکه به اندازه کر باشه، حالا اگر به اندازه کر نبود پس حکمش هم منتفی میشه، به اعتبار دلالته علی انتفاء الحکم المذکور به انتفاء قید الکریه. اون چیزی که باعث شد ذهن ما مفهومی برداشت کنه از این عبارت وجود قید کریت بود. اذا کان الماء بقدر کرن، این قدر کرن باعث شد که ما از این یه چیز دیگری هم بفهمیم. به اعتبار دلالت خطاب بر انتفاع حکم مذکور، روی حکم مذکور بنویسید چه حکمی؟ انتفاع حکم مذکور یعنی انتفاع عدم تنجس. اونی که تو خطاب اومده بود عدم تنجس بود، ما میگیم عدم تنجس منتفی میشود به واسطه انتفاع قید کریه. و هذا المدلول هو مفهوم الکلام، به این مدلول میگن مفهوم کلام. چرا؟ چون متکلم اینو نگفت ولی از کلامش فهمیده شد. به خلاف الاول، به خلاف اولی فانه منطوق، اما دومی چیه؟ اولی چیه؟ منطوقه. دوستان الان ملاحظه کردید اگر ما مفهوم رو معتبر بدانیم با این روایت ما دو تا فتوا میتونیم بدیم. یک فتوا این که آب کر با ملاقات نجاست نجس نمیشود، فتوای دیگر آب قلیل با ملاقات نجاست نجس میشود. اما آیا دوستان هر کلامی هم منطوق داره هم مفهوم؟ نه، بعضی از کلمات فقط، بعضی از جملات فقط منطوق دارن مفهوم ندارن. در آینده میخونیم مثل جملات وصفیه یا جملاتی که مشتمل بر لقب باشن، این جملات فقط منطوق دارن و مفهوم ندارن. بعضی از جملات دوستان علاوه بر منطوق مفهوم هم دارن، یه مفهوم دارن. بعضی از جملات علاوه بر منطوق دو مفهوم دارن. پس دوستان از بعضی از بحث چقدر مهمه که شما از یه روایت یه حکم بتونی در بیاری، یا از یه روایت بتونی دو تا حکم در بیاری، یا از یه روایت بتونی سه تا حکم در بیارید. پس جملاتی که مفهوم دارن بیش از یک حکم از اونها استفاده میشه، یک حکم از منطوقشون استفاده میشه و یک حکم از مفهومشون. حالا اگر دو تا مفهوم داشته باشن که میخونیم در آینده، سه تا حکم از یه جمله میشه استخراج کرد. خب اینها دوستان تعریف مفهوم و منطوق بود. حالا میخوایم بریم سراغ اقسام مفهوم. منطوق دوستان اقسام نداره، اونی که اقسام داره مفهوم هست. پس منطوق اقسام نداره. ثم لا یخفا، مخفی نماند، انهم یعنی اصولیین قسم المفهوم الى الموافق والمخالف فلا بد من البحث عنهما. پوشیده نماند که اصولیون تقسیم کرده اند مفهوم را به موافق و مخالف، پس باید از هر دو قسمش ما بحث کنیم. اینی که فرمود قسمو یعنی این تقسیم رایج هست و از ابداعات مصنف نیست، این تعریفی که رایج هست در کتاب‌های اصولی از قدیم الایام مفهوم رو به مفهوم موافق و مخالف تقسیم می‌کرد. خب دوستان مفهوم موافق چیه؟ مفهوم مخالف چیه؟ اجمالاً از همین ابتدا بدانیم. مستحضرین ما در منطوق حکم داریم، یه موضوع داریم و یه حکم. در مفهوم هم یک موضوع داریم و یک حکم. اگر حکمی که در مفهوم هست با حکمی که در منطوق هست یکسان باشند، یعنی حکم موجود در مفهوم موافق با حکم موجود در منطوق باشه، به این مفهوم میگن مفهوم موافق. پس چرا بهش میگن موافق؟ چون حکمش با حکم مندوق موافقه. اگر مفهوم حکمش با حکم منطوق مخالف باشه بهش میگن مفهوم مخالف. پس مفهوم موافق مفهومی است که حکم در آن با حکم در منطوق موافق است. یعنی اگر در منطوق ما گفتیم فلان چیز حرام است، در مفهوم هم بگیم حرام است. اگر گفتیم واجب است، در مفهوم هم بگیم واجب است، میشه مفهوم موافق. اما اگر نه، حکمش مخالف باشه، منطق میگه واجب است، مفهوم میگه واجب نیست، این میشه مفهوم مخالف. حالا برگردیم اجمالاً به این مثالی که صفحه گذشته خوندیم، از همین الان تشخیص بدید ببینید این مفهوم موافق بود یا مخالف بود. ما در منطق اون روایت امام صادق عرض کردیم موضوع ما آب کر بود، گفتیم آب کر حکمش نجس نمی شود بود، عدم تنجس بود. مفهوم ما چی میگفت؟ میگفت آب قلیل نجس می شود. پس حکم در مفهوم می شود بود و حکم در منطوق نمی شود بود. حکم در مفهوم نجس می شود بود، تنجس بود. حکم در منطوق نجس نمی شود و عدم تنجس بود. پس این مفهومی که ما گرفتیم مفهوم چی بود؟ مخالف بود. خب این از تقسیم به مفهوم موافق و مفهوم مخالف. خب حالا بخواییم مفهوم موافق رو توضیح بیشتری بدیم، مثالهایی رو با هم بخونیم و اقسام مفهوم موافق رو با هم دیگه مرور کنیم انشاءالله. دوستان گاهی کلام به یه گونه‌ای هست که انسان وقتی دقت میکنه میبینه همین حکمی که توی این جمله هست برای یه موضوع دیگه هم ثابت میشه، همین حکم برای یه موضوع دیگه هم قابل اثبات هست. مثلا این مثالی که ما داشتیم، ما گفتیم آب به اندازه کر باشه نجس نمیشه در ملاقات با نجاست، حکم ما چیه؟ عدم تنجس. خب ما تأمل کنیم میبینیم این حکم عدم تنجس برای آب بیشتر از کر هم هست، پس آب بیشتر از کر باشد باز هم با ملاقات نجاست نجس نمیشه. یا مثالی که در این متن کتاب هست که یک مثال بسیار معروفی هست، در تمام کتاب ها تقریبا همین مثال برای مفهوم موافق ذکر میشه. آیه شریفه در سوره مبارکه اسراء آیه 23 فرمود فلا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف نگو. این آیه شریفه صیغه نهی داره، لا تقل، قبلا خوندیم صیغه نه ظهور در حرمت داره، چی نگو؟ اف. پس اف گفتن حرام است، یعنی کمترین مقداری که انسان ترش رویی کنه در مقابل پدر و مادر. مثلا پدر بهش میگه برو نون بخر، بگه بازم ما باید بریم، همین مقدار رو فرمودن جایز نیست. خب منطوق این عبارت اینه که اف گفتن حرام است، موضوع اف حکم حرمت، این منطوق چیزی که خود آیه گفت، آیه نتقت بهی، آیه نطق کرد به این. اما دوستان این آیه رو بدید دست عرف به شما میگه نگاه کنید، هر موضوعی که با اف مساوی باشد یا موضوعی که شدیدتر از اف باشه همین حکم حرمت رو داره. خب کسی از شما سوال میکنه با توجه به این آیه شریفه به ما بگید کتک زدن پدر و مادر چه حکمی داره؟ ما میگیم این آیه در مورد اف گفتنه. خب کتک زدن وقتی خداوند متعال راضی نیست به پدر و مادر اف بگی، نوچ هم بهشون راضی نیست بگید، چطور راضی اینا رو کتک بزنیم؟ پس کتک زدن هم همین حکم حرمت رو دارد، شدیدتر هم داره. پس کتک زدن یه موضوعیه که از اف شدیدتره. حالا موضوعی که مساوی با اف هم باشه، موضوعی اگر مساوی با اف هم باشد این هم به اصطلاح حکم حرمت رو داره. پس هر موضوعی مساوی با اف یا شدیدتر از اف باشه حکم حرمت رو داره. پس ما آیه فرمود لا تقل لهما اف، منطوقش این میشه اف گفتن حرام است، مفهوم موافقش این میشه هر عملی با اف مساوی باشد اون هم حرام است، این حرام است و اونم حرام است بود، میشه مفهوم موافق. بگیم کتک زدن پدر و مادر حرام است، اینم حرام است، منطوق هم حرام است بود، میشه مفهوم موافق. ببینیم المفهوم الموافق قد یکون الکلام بحیث و یفهم منه بالالتزام ثبوت و مثل الحکم المذکور فی لموضوع آخر مسکوت عنه فیه. گاهی کلام به گونه ای است که فهمیده می شود از آن بالالتزام ثبوت مثل حکمی که ذکر شده در کلام برای موضوعی دیگر که مسکوتون ان هست فیه، یعنی در کلام روی مسکوتون ان بنویسید غیر مذکور. پس گاهی کلام به گونه ایست که از اون فهمیده میشه که همین حکمی که توی کلام هست برای موضوعی که توی کلام ذکر نشده همین حکم هست. مثلا زدن توی آیه نیست ولی هم حکم اوف برای زدن هم هست. و ذالک که قوله سبحانه فلا تقل لهما اوف، مثل این فرمایش خداوند متعال فرمود لا تقل لهما اوف فان منطوقه عبارت عن حرمت تعفیف. منطوق این آیه شریفه حرمت تعفیفه. حرمت از کجا استخراج شد؟ حرمت از هیئت نهی استخراج شد. تعفیف هم میشه متعلق حرمت. ولکن العرف، اما این آیه رو بدید دست عرف، یفهم منه ان کل عمل یساوی تعفیف او یکون اشد فهو حرام ایزن. اما این آیه رو بدید دست عرف، به شما میگه هر عملی که مساوی با تعفیف یعنی اف گفتن باشد یا اشد از اف گفتن باشد، روش می‌نویسید مثل ضرب، مثل زدن، فهو حرامون ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اف. پس علاوه بر اف هر عملی که مساوی با اف گفتن باشه یا اشد باشه مثل زدن، اینها حرام هست. چون میگیم حرام هست، منطوق هم میگفت حرام هست، هر دوش حرام هست، میشه مفهوم موافق. خب چند تا نکته تو عبارت هست، اینها رو دقت کنیم. مصنف فرمود قد یکون الکلام اینطوری، گاهی کلام دارای مفهوم موافقه. پس دوستان دقت داشته باشید هر کلامی لزوماً مفهوم موافق ندارد. مثلا جمله زید آمد مفهوم موافق نداره. مفهوم موافق مال بعضی از جملات هست، بعضی جملات اصلا مفهوم موافق نداره، فقط منطوق داره. زید آمد یعنی زید اومد، مفهومش چیه؟ مفهوم موافقش. مفهوم موافقی نداره. بس مفهوم موافق مال بعضی از جملات. نکته بعدی گفت مفهوم موافق یفهم منه بالالتزام، مفهوم موافق بالالتزام از کلام فهمیده می شود. اینجا شماره بزنید گوشه کتابتون بنویسید مفاهیم مدلول التزامی جملات هستند. خاطرتون هست عرض کردیم ما در علم اصول با مدلول مطابقی تزمنی و التزامی مفردات خیلی کار نداریم، با مدلول های جملات کار داریم. حالا موعدش رسیده، ما میگیم جمله یه مدلول التزامی داره بهش میگن مفهوم. پس به مدلول التزامی جمله میگن مفهوم. اینو از کجا استخراج کردیم؟ از یفهم منه بالالتزام. البته خود مصنف در ادامه به این مطلب تصریح داره. ادامه عبارت رو ببینید و یعبر عن هذا المدلول الالتزامی بالمفهوم الموافق. به این مدلول التزامی میگن مفهوم موافق. دیگه مصنف اینجا شمشیر رو از رو بست و به صراحت فرمود که مفهوم مدلول التزامی هست. البته مفهوم مخالف هم همینه، مفهوم موافق و مخالف هر دو مدلول التزامی جمله است. خب سوال، آقا جملات مدلول التزامی دارن، مدلول التزامیشون میشه مفهوم، مدلول مطابقیشون چی میشه؟ دوستان منطوق مدلول مطابقی جمله است، مفهوم مدلول التزامی جمله است. خب بازم یه طلبه زرنگی سوال میکنه، خب آقا مدلول ها سه دسته بودن، مطابقی، التزامی و تزمونی. شما گفتید جملات یا کلام مدلول مطابقیش منطوقه، مدلول التزامیش مفهومه، پس مدلول تزمونیش کجا میره؟ این که دوستان مدلول تزمونی چه جایگاهی دارد، بعضی ها اصلا مدلول تزمونی اصلا قبول ندارن از بیخ، بعضی ها میگن داخل در مدلول التزامیه، بعضی ها میگن اصلا جمله ممکنه کسی بگه اصلا جمله مدلول تزمونی نداره، مدلول تزمونی مال مفرداته. این مسئله که دوستان مدلول تزمونی کجاست، این رو ما در تعلیق بر الاساس به تفصیل این رو ذکر کردیم و یکی از موضوعاتی که برای پژوهش شما مناسب هست اینی که مدلول تزمونی رو از دیدگاه اصولیین با مدلول تزمونی از دیدگاه منطقی ها این رو مقایسه کنید. ببینید مدلول تزمونی از دیدگاه منطقی جاش کجاست؟ چه ویژگی هایی داره؟ نزد اصولیین از چه اعتبار و جایگاهی برخوردار هست؟ خب پس دوستان به این مدلول التزامی که همون حکم منطوق رو برای موضوعی که در منطوق ذکر نشده اثبات میکنه بهش میگن مفهوم موافق، و یعبر عن هذا المدلول الالتزامی بالمفهوم الموافق، به این مدلول التزامی بهش میگن مدلول موافق، مفهوم موافق. دوستان مفهوم موافق اسامی دیگری هم داره، مثلا فحو الخطاب بهش میگن، لحن الخطاب میگن، تنبیه الخطاب میگن، اینها رو انشالله در کتابای دیگر مثل اصول فقه مرحوم مظفر خواهید دید. خب چرا بهش میگن مفهوم موافق؟ لموافقت حکم الموضوع غیر المذکوره مع حکم الموضوع المذکوره فی نوعهی، چون حکم موضوعی که ذکر شده در کلام با حکم موضوعی که ذکر نشده در کلام در نوع حکم مثل همدیگه هستن، اگر اون حرمته اینم حرمته، یه نوع حکمه، اگر اون یعنی اگر حکم در منطق حرمته حکم در مفهوم هم حرمته. خب الان در مثالی که ما در بالا داشتیم موضوع غیر مذکور چی بود؟ روی الموضوع غیر المذکور بنویسید مثلا ضرب، کتککاری. موضوع مذکور چی بود در کلام؟ موضوع مذکور در مثال همون چی بود؟ تعفیف بود. پس حکم تعفیف حرمت، حکم ضرب هم که در منطق نیامده حرمت. فان الحرمه یا نوع الحکم الذي يشترك في المثال بين المنطوق والمفهوم، حرمت همان نوع حکمی است که مشترک است در مثال، زیر المثال بنویسی لا تقل لهما اف، در مثال لا تقل لهما اف این حرمتی که مشترک بین منطوق و مفهومه، هم حکم در منطوق حرمت بود و هم حکم در مفهوم. اختلافشون در چی بود؟ ول اختلاف و انما کان فی الموضوع، اختلاف یعنی اختلاف بین مفهوم و مفهوم موافق و منطوق. پس دوستان اجمالا اینجا یاد گرفتید منطوق و مفهوم مخالف در حکم مثل هم دیگه هستن، در موضوع اختلاف دارن. الان در اینجا حکم هر دو حرمت بود ولی موضوع یکی تعفیف بود و موضوع دیگری ضرب و کتککاری بود. خب این هم از این. حالا دوستان ما چرا حکم رو از تعفیف به زدن هم سرایت دادیم؟ آیه که فقط فرمود تعفیف حرامه، گفت اف گفتن جایز نیست، ما چرا گفتیم پس زدن هم جایز نیست؟ دوستان سرایت دادیم حکم رو از تعفیف به زدن، سرایت دادن حکم از موضوعی که مذکور است در منطوق به موضوعی که مذکور نیست در منطوق، این دو جوره اجمالا اشاره شد در مد، یا به خاطر اینی که اون موضوع غیر مذکور در این حکم مساوی با موضوع مذکور، یا به خاطر اینی که اون موضوع غیر مذکور در کلام از حیث حکم اولا هست به داشتن این حکم نسبت به موضوعی که در کلام مذکوره. موضوع مذکور در کلام تعفیف بود، حکمش حرمت بود، اما وقتی زدن رو نگاه میکنیم ببینیم عرفاً زدن باید به طریق اولا حرام باشه. هر کاری هم که مساوی با تعفیف باشه باید حرام باشه. پس دوستان در مفهوم موافق اون موضوعی که در مفهوم میاد یا در داشتن حکم مساوی با موضوعی است که در منطوق اومده، اینو اصطلاحاً بهش میگن مفهوم مساوات، یا بهش میگن و یکی از مصادیق القاء خصوصیت هست که عرض میکنیم. اما اگر اون موضوعی که در مفهوم هست نسبت به موضوعی که در منطوق است در داشتن حکم دارای اولویت باشه بهش میگن مفهوم اولویت. پس دوستان خلاصه بحث رو عرض کنیم. مفهوم تقسیم میشد به مفهوم موافق و مخالف. خود مفهوم موافق تقسیم میشه به مفهوم مساوات و مفهوم اولویت. خب ببینیم با هم. ثم لا یخفا ان التعدی من حکم المذکور من حکم الموضوع المذکور الى غیره على نوعین. مخفی نماند که تعدی، روی تعدی میشه سرایت، سرایت دادن، سرایت حکم موضوع مذکور در منطوق به غیر آن، یعنی به غیر، به موضوعی دیگر که ذکر نشده، دو نوع است. الاول ان یکون، روی یکونه بنویسید این تعدی، این تعدی و سرایت به چه خاطر اتفاق افتاده؟ لتساوی الموضوعین، به خاطر تساوی دو موضوع است. اینجا شماره بزنید به متن اضافه کنید، تساوی دو موضوع در چی؟ دو موضوع در چی تساوی دارن؟ روشنسی فی ثبوت الحکم، در داشتن حکم. هر دو موضوع در داشتن حکم مساوی هستند. که قوله علیه السلام اذا اصاب صوبک الخمر فغسله، وقتی که خمر به لباس تو اصابت کرد اون رو بشور. خب اینجا موضوع ما لباس هست، لباس به واسطه اصابت خمر نجس میشه، باید شسته بشه. خب از کسی از شما سوال میکنه آقا پتو چطور، فرش چطور، پتو و فرش چطور، مبل چطور، اینا اگر نجس شدن چی؟ آیا شستن لازم داره؟ میگیم نگاه کنید، موضوعی که در کلام ذکر شده لباسه، اما ما به عرف که مراجعه کنیم عرف میگه چه فرقی هست بین لباس و فرش؟ لباس و فرش مثل همن. پس همون جوری که فرش لباس حکمش تنجسه و نیاز به شستن داره، فرش هم همینطوره. فانه یتعدا یعنی یتعدا حکم، حکم تعدی و سرایت میکند عرفن. کی داره این سرایت انجام میده؟ عرف. پس سرایت دوستان این مسئله شخصی نیست، باید عرف این سرایت رو بپسنده. تعدی میکند حکم عرفن از لباس الی کل ما یشابهه من الاشیاء، به تمام اشیایی که مشابه اصطلاح لباس هستن، مثل فرش، مثل پرده و مثل چیزهای دیگه. خب اینو دوستان عرض کردیم اصطلاحاً بهش میگن مفهوم مساوات. خب دوستان مفهوم مساوات یه قضیه ما داریم دوستان در علم و اصول و در فقه خیلی کاربرد داره، اصطلاحاً بهش میگن الغاء خصوصیت. مفهوم مساوات یکی از مصادیق الغاء خصوصیت هست. روی الغاء خصوصیت بنویسید تنقیح مناط با ح جیمی و تای دسته دار. الغاء خصوصیت رو تنقیح مناط هم بهش میگن. خب دوستان ما وقتی میایم مفهوم موافق اون هم از مدل مفهوم مساوات از یه جمله میگیریم، یعنی در حقیقت چیکار کردیم؟ یعنی در حقیقت ما اومدیم الغاء خصوصیت کردیم. پس مفهوم مساوات گرفتن در حقیقت چیه؟ الغاء خصوصیت کردنه. حضرت فرمود لباس خمر بهش اصابت کنه نجس میشه، باید شسته بشه. عرف میاد از لباس الغاء خصوصیت میکنه، میگه لباس که خصوصیت نداره، لباس از باب مثاله، فرش هم همینطوره، پرده هم همینطور، دست آدم هم همینطوره، خمر بهش اصابت کنه نجس میشه. عرف میگه لباس خوب، من در لباس خصوصیتی نمیبینم. پس دوستان مفهوم مساوات یکی از مصادیق القاء خصوصیت. چرا میگیم یکی از مصادیق القاء خصوصیت؟ چون مفهوم مساوات رو اصولیون تعدادشون قبول دارن، اما یه القاء خصوصیتی داریم که قبول نداریم این رو. انشاءالله اون رو در فصل پنجم از باب سوم کتاب تحت عنوان امارات غیر معتبره میخونیم. اون قیاسی که در شریعت نهی شده اون یک مدل القاء خصوصیته که ما اون رو قبول نداریم و در آینده میخونیم. پس القاء خصوصیت یک فرد مقبول داره و یک فرد مردود داره. فرد مقبولش مفهوم مساواته، فرد مردودش، فرد مردودش همون قیاس شرعی هست که در منطق بهش میگن تمثیل. از این گوشه بنویسید القاء خصوصیت دو فرد دارد، فرد مقبول و فرد مردود. فرد مقبولش مفهوم مساوات هست، فرد مردودش هم همون قیاس شرعی هست که در شریعت ازش نهی شده. خب یه مثال دیگه برای این که مسئله روشن بشه و مثال عرفی تر باشد. پس دوستان با توجه به مفهوم مساوات شما از این روایت فتوا میدید لباس و بلکه هر چیزی که با خمر اصابت کند نجس می شود و نیاز به شستن دارد. این و هر چیزی که شو از کجا آوردیم؟ لباس و هر چیزی که، روایت فقط لباس رو گفته، میگیم این رو القاء خصوصیت کردیم. عرف میگی چه فرقی هست بین لباس و غیر لباس؟ خب یه مثال بزنیم. دوستان میخواید وارد یه محوطه بشید، میبینید اینجا رو موکت کردن، اطلاعیه زدن، نوشتن که لطفاً با کفش وارد نشوید. خب موضوعی که در این عبارت ذکر شده کفشه، حکمش هم ممنوعیت وروده. خب آیا شما اجازه دارید با دمپایی وارد بشید، با چکمه وارد بشید، با پوتین وارد بشید، یا حتی با پای گلی وارد بشید، پای آلوده وارد بشید؟ آیا کسی از عرف میاد بگه آقا اینجا نوشتی کفش، من میخوام با دمپایی برم تو، من میخوام با چکمه برم تو؟ این چیزی که گفته ممنوعه کفشه. به هر کدوم از افراد عرف شما اگر مراجعه کنید سوال کنید میگن دمپایی هم حکمش همینه، پوتین هم حکمش همینه، چکمه هم حکمش همینه، پای کثیف هم حکمش همینه. یعنی میگن آقا، ما میگیم آقا اینجا نوشته کفش، میگه کفش خصوصیت نداره، سایر موضوعاتی هم که مساوی با کفش هستن همین حکمو دارن. چرا؟ چون عرف میبینه آقا منات و ملاک ممنوعیت، ممنوعیت ورود، کفش در منات تأثیری نداره، کفش جزء منات حکم نیست. منات حکم اینه که این موکت کثیف نشه، لحاظا حالا این کسیفی چی بخواد با کفش باشه یا بخواد با دمپایی باشه یا حتی بخواد با پای آلوده باشه، اینو بهش میگن تنقیح منات. تنقیح منات دوستان بحث بسیار مهمیه، مخالفانی دارد، موافقانی دارد و در فقه تأثیرات متعددی داره اگر ما بپذیریم یا نپذیریم. یک مثالی رو عرض کنم خدمت شما که در فتاوای فقها این تأثیرگذار هست. مستحضرید که نگاه کردن به اون غیر از اون جاهایی که مجوز هست که وش و کفین باشه، نگاه کردن به سایر اعضای بدن خانم ها جایز نیست. خب دوستان در بعضی از روایت داریم که زنهای روستایی، زنهایی که بیابان نشین هستن، اینها معمولا مقداری از بدنشون پیداست، دستاشون رو نمی پوشونن، گاهی تعارج نمی پوشونن، موهاشون گاهی بیرونه. در روایتی از امام صادق علیه السلام در کتاب علل و شرائع جلد 2 صفحه 565 دارد، حضرت فرمود این بادی نشین ها نگاه کردن بهشون اشکال نداره، چون اینها رو ما وقتی نهیشون بکنید بگید آقا بپوشون، لا ینتهین لأنهن اذا نهین لا ینتهین، چون اینها رو شما وقتی نهیشون بکنید اینها گوش نمیدن، ترتیب اثر نمیدن. خب موضوع روایت چیه که حکمش اینه که نگاه کردن اشکال نداره؟ موضوع روایت زنان بادیه نشین هست. خب حالا یه فقیه میاد از این روایت استفاده میکنه، میگه زنان بادیه نشین خصوصیت نداره، هر زنی که حجاب رو رعایت نمیکنه و اگر بهش تذکر بدید گوش نمیده، این نگاه کردن بهش بدون قصد ریب اشکالی نداره. یعنی حکم رو از زنان بادیه نشین سرایت داد به تمام زنان بی حجاب. خب چقدر متفاوته. ما فتوامون باشه که به زن بی حجابی که به تذکرات گوش نمیده میشه نگاه کرد بدون ریب البته، یا بگیم نه نمیشه نگاه کرد، خیلی با هم اینها متفاوته. خیلی ها بر اثر اینکه گاهی جامعه به یه سمت و سوی رفته که خیلی ها حجاب رعایت نمی‌کنن، واقعا تردد در بیرون منزل براشون مشکله، چون نباید نگاه کنن. حالا نگاه های اتفاقی که اون حکمی نداره، اما نباید نگاه کنن. اما اگر ما بتونیم از این روایت تنقیح منات کنیم که علی الظاهر تا اونجایی که خاطرم هست بعضی از فقهای معاصر این نظر رو دارن، حالا مراجعه کنید ببین نظر کدومی که از آقایون معاصر هست. اگر ما چون این نظری رو داشته باشیم، خب خیلی برای متدینین مسئله راحت میشه، میتونن نگاه کنن بدون ریبه و مشکل شرعی هم نداره. خب این رو دوستان، پس قسم اول از مفهوم موافق شد، مفهوم مساوات. دوستان الان دقت کردید چرا ما به این میگیم مفهوم مساوات؟ چون زن بادیه نشین با زن بی حجاب شهری اینها با هم فرقی ندارن، مساوی ان از حیث داشتن حکم، اگر قائل باشید. اما دوستان گاهی اون موضوعی که ما میخوایم حکم رو بهش سرایت بدیم در داشتن حکم از موضوع مذکور مستحق تره، اولویت داره. مثلا در همون قضیه آب کر ما گفتیم آب کر با ملاقات نجاست نجس نمیشه، آبی که به اندازه کر باشه. خب آبی که بیشتر از کر باشه به طریق اولا نباید نجس بشه. یا مثلا اونجا که ما عرض کردیم اف گفتن حرام، خوب زدن در داشتن حکم حرمت به طریق اولا باید حکم حرمت رو داشته باشه. اینو بهش میگن مفهوم اولویت. ببینیم از ثانی مورد دوم ان یکونه، روی یکونه بنویسید تعدی حکم، سرایت حکم باشد لأولویت الموضوع الاخر به نسبه الى الموضوع المذکور. سرایت حکم به خاطر این است که موضوع آخر، روی موضوع آخر بنویسید موضوع غیر مذکور، موضوع غیر مذکور یعنی همون موضوعی که تو مفهوم میخواییم بهش حکم بدیم. اون موضوع دیگر نسبت به موضوع مذکور، روش مذکور بنویسید در کلام، نسبت به موضوع مذکور در کلام اولویت داره. در چی اولویت داره؟ فی ثبوت الحکم لهو، در این که حکم رو دارا باشد. این فی ثبوت جار و مجرور متعلق به اولویت هست. کما فی اشدیت ضرب به نسبت علت تعفیف، مثل این که ضرب شدیدتر هست نسبت به تعفیف. در ادامه بنویسید در داشتن حکم حرمت. خب روی ضرب هم بنویسید، ضرب موضوع مذکور در کلام یا غیر مذکوره، روش بنویسید موضوع غیر مذکور. روی تعفیف هم بنویسید موضوع مذکور در کلام. این مدل مفهوم موافق رو دوستان، و یسمى المفهوم الموافق فی الاخیر، یعنی در این قسم دوم، به مفهوم الاولویه بهش میگن مفهوم اولویت. البته دوستان اولویت باید قطعی باشد، اولویت ظنی هیچ فایده ای نداره و سر از همون قیاسی در میاره که کار ابلیس بود و در شریعت ازش نهی شده. خب دوستان برای مفهوم اولویت هم دو قسم گفته شده بعضی از جاها که ما در تعلیق بر الاساس این رو ذکر کردیم، و در بعضی از کتابها تا 10 تا اسم برای مفهوم اولویت گفته شده، یعنی 10 تا اسم دیگر هم داره که ما اینها رو در تعلیقه به لطف خدا عرض کردیم. خب پس تا حالا بحث این شد، ما یه منطوق داریم مدلول مطابقی کلامه، یه مفهوم داریم مدلول التزامیه. خود مفهوم تقسیم میشه به مفهوم موافق و مفهوم مخالف. مفهوم موافق خودش دو قسمه، مفهوم مساوات که یکی از مصادیق تنقیح منات و القاء خصوصیته و یکی هم مفهوم اولویت. یه مثال دیگه دوستان تا خارج نشدیم، مثال شیرینی هست، این مثال رو برای شما عرض کنیم، مثالی از القاء خصوصیت. دوستان مستحضرید، اونی که در روایات وارد شده برای سر بریدن باید در روایت داره که با چاقوی آهنی سر ببرید. خب سوال میکنن از مراجع معظم تحویل، آقا چاقوهای ما الان نوعا استیل آلیاژ آهن نیست، آیا ما با اینها میتونیم سر ببریم یا نه اصلا با شیشه یا با یه چاقوی پلاستیکی خیلی تیز، گاهی میبینی یه کاغذه و اسکناس نو دست آدمو میبره، با یه چاقوی پلاستیکی یا چوبی تیز یا با شیشه یا با استیل، با این چیزهای تیز ما میخوایم سر ببریم، آیا جایزه یا نه؟ فقیه میره میبینه که در روایت ما داریم آهن سر ببریم. یه موقع فقیه یقین پیدا میکنه که آهن خصوصیت نداره، اونی که مهمه تیز بودن منات در جواز ذبح، اینی که تیز باشه. خب اگر فقیه به چنین یقینی برسه، حالا از ادله از قرائن به چنین یقینی برسه که تیز بودن مهم است نه آهن بودن، اون موقع میگه حکم رو سرایت میده به هر چیز تیزی، استیل باشه، آهن باشه، شیشه باشه، تیز باشه. اینو بهش میگن تنقیح منات یا القاء خصوصیت. شما به استفتاءات مرحوم آیت الله بهجت جلد 4 صفحه 369 مراجعه کنید. سوال کردن، سوال اینه، استفتای شماره 58-63 5863، آیا در صحت سربریدن حیوان لازم از چاقو آهنی باشد؟ آیا سربریدن حیوان با چاقوی استیل و غیر آهنی صحیح است؟ اون حیوانی که سربریم حلال میشه یا حلال نمیشه؟ پاسخ مرحوم آیت الله بهجت فرمودن اگر آلت ذبح غیر از آهن باشد ولی در حدت، یعنی تیزی، در تیز بودن و استحکام، ولی در حدت و استحکام و تیزی مثل آهن باشد به نحو یقین، بعید نیست به الغای خصوصیت به آهن ملحق باشد. نگاه کنید، مرحوم آیت الله بهجت الغای خصوصیت کردن، میگن اگر یه چیزی یقین دارید مثل آهن تیزه، همه یعنی تیزه و تا آخر قشنگ سر میبره، به نظر ما چون مستحضرید بعید نیست، به منزله فتوا هست، مقلدین میتونن عمل کنن، بعید نیست به القای خصوصیت، یعنی به خاطر القای خصوصیت با آهن ملحق باشه. پس فقیه اگر یه جایی به نتیجه برسه، به یقین برسه که یه عنوانی که در کلام ذکر شده این خصوصیت نداره، میتونه حکم رو سرایت بدهد، که مرحوم آیت الله بهجت این کارو کردن. یه نکته یادگاری داخل پرانتز عرض کنیم، دوستان در کتاب‌های فقهی اگر دیدید فقیهی حرف از الحاق زد، گفت فلان چیز هم در روایت اینو داریم ولی فلان چیز هم بهش ملحق می‌شود، هر موقع فقیه اسمی از الحاق و ملحق آورد بدونید داره القاء خصوصیت میکنه و داره تنقیح منات میکنه. الان عبارت آیت الله بهجت رو یه بار دیگه میخونم ببینید، ایشون فرموده اگر آلت ذبح غیر آهن باشد ولی در تیزی مثل آهن باشد به نحو یقین، بعید نیست به الغای خصوصیت به آهن ملحق باشد. الحاق از کردین از عبارات کلید واژه‌ای که مربوط به بحث الغای خصوصیت هست. خب خدا رو شکر این درس رو تموم کردیم، چند تا تطبیق مونده اینها رو بخونیم. دوستان در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم، حضرت فرمود پرنده ها، یه موقعی شما ظرف آبی دارید، میبینید یه پرندهی سر کرده توی ظرف آب و داره آب میخوره، خب آیا ما با اون آبی که پرنده بهش نوک زده، دهن زده، میتونیم بخوریم یا نمیتونیم بخوریم؟ میتونیم بخوریم یا نمیتونیم بخوریم؟ حضرت فرمود اگر این پرنده دهانش خونی باشد، اگر دیدی تو منقارش خون بود، یه موقع می‌بینی پرنده، پرنده‌ای هست از این پرنده‌های لاشه‌خاره، یا نه اصلا مرغی، مرغابی چیزی هست دهانش خونی، یه جای خون دیده دهن کرده توش خورده. اگر دیدید منقارش خونی هست و با منقار خونی دست کرده توی این آب قلیل شما، حضرت فرمود نه وضو بگیر و نه از اون آب بخور. خب روایت در مورد خون هست، منقار خونی. خب کسی از شما سوال میکنه آیا این حکم اختصاص به خون داره؟ اگر منقارش آلوده به مدفوع بود موقع چطور؟ آقایون میگن اونم همین حکم داره. شما بدید دست عرف این روایت و عرف میگه چه فرقی از بین این نجاست و اون نجاست. عرف برای خون خصوصیتی نمیبیند، پس میگه منقار این پرنده به هر چیزی آلوده باشه، به هر نجاستی آلوده باشه، نمیشه ازش وضو گرفت، نمیشه ازش خورد. دوستان عرف برای یه چیز دیگه هم در این روایت خصوصیت نمیبینه و اون هم پرنده هست. خب اگر اومدیم و یه گاوی سر کرده بود تو ظرف آبی و دهانش نجس بود به خون، او حکمش چیه؟ کسی میتونه بگه چون در روایت فقط پرنده گفته ما میگیم فقط پرنده، گاو اینطوری نیست؟ عرف میگه فرقی نیست. عرف میگه آقا اون چیزی که اینجا مهمه به نظر من، عرف اون چیزی که مهمه است اینه که این آب با نجاست برخورد کرده. حالا میخواد این نجاست خون باشه، میخواد این نجاست مدفوع باشه، میخواد اونی که این نجاست رو به آب رسونده پرنده باشه، میخواد پرنده نباشه، حیوان دیگری باشه. پس نتیجه این میشه که آب قلیل با ملاقات نجاست، هر نجاستی چه خون چه غیر خون نجس میشه، چه به واسطه حیوان پرنده باشه غیر پرنده، چه اصلا خود انسان دستش بره توی آب. پس عرف میاد القاء خصوصیت میکنه، یعنی حکم رو از خون به یک موضوع دیگری مثل مدفوع سرایت میده و میگه اینها مساوی هست. این از نوع مفهوم مساوات و القاء خصوصیت هست. البته این مال جاییه که خصوصیت نداشتن اینها برای ما قطعی و یقینی باشد، اما اگر به چنین قطع و یقینی ما نرسیم نمیتونیم حکم رو سرایت بدیم. در مفهوم اولویت هم اولویت باید قطعی باشه. حالا شما سوال میکنید آقا فقیه از کجا میفهمی که اینا خصوصیت ندارن؟ مثلا فرض بفرمایید در روایت دیگری، به عنوان مثال عرض میکنیم، در روایت دیگری میبینید که کسی رفته سوال کرده آقا مثلا گاوی سر کرده تو آب ما دهانش نجس بوده، حضرت فرمود میفرماید از این آب نخورید و ننوشید. خب معلوم میشه که پرنده خصوصیت نداره، چون میبینه حضرت همین حکم رو در مورد گاو هم گفت. مجموع این قرائن و شواهد ما رو به این نتیجه میرساند که اینها خصوصیت نداره. عرض کردیم عرف گاهی خصوصیت نمیبینه، حالا منشأش چی، از کجا به این یقین میرسه، گاهی برای ما منشأش معلوم نیست. مثل همون مثال جا کفشی که گفته بود کفش رو با کفش روی موکت ندید، یا اطلاعیه زدن آقا کفش هاتون رو حتما توی جا کفشی بذارید. آیا کسی میتونه بگه آقا من دمپایی پام دمپایی رو نمیذارم چون اینجا گفته فقط کفش بذارید؟ عرف اینجا خصوصیتی بین کفش و دمپایی نمیبینه. حالا چرا نمیبیند، از کجا نمیبیند، گاهی منشأش برای ما معلوم نیست. اون چیزی که مهمه اینه که عرف به این قطع و یقین برسد. خب ببینیم، ورد فی معتبرت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، در روایت معتبره‌ای که راوی اون عمار ابن موسی ساباتی هست، از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود کل شیء من الطیر، تمام پرندگان، یتوزع من ما یشرب من، اگر از چیزی نوشیدن شما میتونید ازش وضو بگیرید. پس هر پرنده‌ای سر کرد تو آب شما با اون آب میتونید وضو بگیرید. الا ان ترى فی منقاره دمن، این الا دوستان میشه تخصیص متصل، کل شیء من الطیر این عام ما بود، این میشه تخصیص متصل ما اگر بخواید بحثای قبلی رو تطبیق کنید. الا ان ترى فی منقاره دمن، الا اینکه در منقار اون پرنده شما خون ببینید، زیر دمن خط بکشید، زیر طیر هم خط بکشید. ما از این دوتا میخوایم القاء خصوصیت کنیم. در منقارش خون ببینید، فان رأیت فی منقاره دمن، اگر در منقارش خونی دیدی، فلا توزع منه، نه وضو بگیر و لا تشرب و نه بخور. خب و یظهر منه عرفا، زیرش عرفن خط میگیره. دوستان دقت داشته باشید، در تمام مباحث ظهور ملاک ما ظهور عرفیه نه ظهور شخصی. به همین خاطر مصنف هر موقع بحث ظهور میاره بلافاصله بعدش میگه عرفن. انشاءالله در باب سوم خواهیم خوند ظهور حجت است، ولی ظهوری که ظهور عرفی باشه، یعنی برداشت نوع مردم باشه نه برداشت شخص فقیه. پس فقیه حق نداره به برداشت شخصی خودش فتوا بده. اگر برداشت شخصیش موافق با برداشت نوع مردم هست فتوا بده، اما اگر فقیه یه برداشت داره ولی نوع مردم چیز دیگری میفهمن، این برداشت اعتبار نداره، باید به فهم عرفی فتوا داد. و یه از هر منه عرفن عدم و خصوصیت لدم، اینو بدید دست عرف، ظهور عرفیش اینه که دم خصوصیت ندارد، پس حب شامل سایر نجاسات هم می شود. ولال طائر، پرنده هم خصوصیت نداره، شامل سایر نجاسات هم می شود. پرنده هم خصوصیت نداره، شامل سایر حیوانات هم می شود. پس نتیجه حکمی که به صورت صاف و صافی از صافی رد میشه، از صافی فهم و عرفی رد میشه چیه؟ اینه که آب قلیل با ملاقات نجاست نجس میشه. اون نجاست خواه خون باشد یا غیر خون. فیفهم منه ان الماء القلیل یتنجس به ملاقات نجس، یتنجس و آب قلیل متنجس می شود با ملاقات نجس. روی نجس بنویسید خواه خون و خواه غیر خون. اگه گفتن غیر خون از کجا در آوردی، میگید القاء خصوصیت کرد. مرحوم آقا رضای همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه، ایشون وقتی به این روایت میرسد، ایشون میفرماید چرا توی روایت دم رو گفته خون رو گفته؟ این نکته ای داشته، این از باب غلبه است، چون غالبا منقار حیوانات آلوده به خون هست. حیواناتی که گوشت خورن معمولا دهانشون آلوده به خون هست، از باب غلبه گفته و الا خصوصیتی ندارد. روایت بعدی دوستان، طبق بعضی از روایات هر چیزی به بول بهش اصابت کنه، یعنی به اصطلاح ادرار بهش اصابت کنه، این رو دوباره باید بشورید. خب این روایت ما در مورد بوله. حالا کسی سوال میکنه آقا خون اگر به لباس یا بدن اصابت کنه چند بار باید بشوریم؟ بعضی ها گفتن دوستان روایت در مورد بوله، دوبار شستن در مورد بوله، حکم سایر نجاسات هم از اینجا استفاده میشه. روایت گفت متنجس به بول دو مرتبه، ما میگیم متنجس به سایر نجاسات هم دو مرتبه، مفهوم موافقه. بلکه فرمودن به طریق اولا، شهید ثانی، ظاهرا شهید ثانی از این روایت مفهوم اولویت گرفته یا نقل کرده ایشون، خاطرم نیست، باید مراجعه کنید به کتاب لمعه. بعضی ها گفتن از این روایت ما مفهوم موافق میگیریم، میگیم وقتی بول دوبار شستن میخواد، سایر نجاسات به طریق اولا دوبار شستن میخواهد، مفهوم موافقه، چون هر دو دوبار شستن میخواهده. اما از نوع مفهوم اولویته، چون این آقا مدعیه که سایر نجاسات به طریق اولا. میگیم چرا؟ میگه چون سایر نجاسات اشد هستن از بول. الان تو عرف شما نگاه کنید، عرف از بول بیشتر نجاست احساس میکنه یا از مدفوع؟ از مدفوع. از خون یا از بول؟ پس یه عده اینجوری گفتن، منتها جناب مصنف و سایر فقها اشکال دارن، میگن از کجا معلوم، از کجا معلوم که بقیه نجاسات شدیدتر از بول باشه، که ما بگیم حالا که بول اینطوره بقیه نجاسات به طریق بول. شدتش برای ما ثابت شده نیست. ادله هم داریم، اون ادله هم اینی که شما وقتی ملاحظه میکنید میبینید شارع مقدس در نماز میگه خون اگر در لباس یا بدن بود کمتر از درهم بود، این رو بس مانع صحت نماز نیست. اما بول یه قطره هم باشه مانع صحت نماز. خب چطوری شما میتونید بگید خون و سایر نجاسات، مثلا خون شدیدتر از بول؟ اگه شدیدتره چرا شارع خون رو تو نماز ایراد نمیگیره کمتر از درهم، بول رو ایراد میگیره؟ چه شدتیه؟ پس دوستان حکم سایر نجاسات از این روایت استفاده نمیشه، چون این اولویتی که ادعا شده اولویت قطعی نیست، اولویت ظنیه. اگر ما بخوایم مفهوم اولویت بگیریم، اولویت باید قطعی باشه. ببینیم از ثانی یعتبر الغسل مرتين فی تطهیر ما یتنجس بالبول، شرط است شستن دوبار در تطهیر متنجس به بول. دلیل ما چیه؟ و ذالک لدلالت الاخبار علیه، چون روایاتی بر این مطلب دلالت داره. یکیش اینه، منها ما فی صحیح عن ابن ابی عفور عن ابی عبدالله علیه السلام، یکی از اون روایات اینه در سند با سند صحیح از ابن ابی عفور از امام صادق نقل شده، از حضرت سوال شد فی البولی و سیب و صبح، آقا بول به لباس اصابت کرده چه کنیم؟ قال علیه السلام اغسله مرتين، دوبار بشورید. خب موضوع حکم بوله. و قد یقال به اعتبار المرتين فی غیره ایزن، گاهی گفته می شود که دوبار شستن شرط است فی غیره، یعنی در غیر بول هم، در غیر بول هم دوبار مرتبه شرطه. غیرهی مثل چی؟ مثل مدفوع، مثل خون، به مفهوم الاولویه. چرا به مفهوم الاولویه؟ میگه بول که اینطوره بقیه نجاسات به طریق بول. چرا بعضی گفتن چون اشده و یستشکلو، اشکال میشه برای این مطلب به منع مساوات غیر البول معه. ما قبول نداریم که غیر بول با بول مساوی باشه، چه برسه به این که اولا باش از بول. فضلن عن اولویتهی، اولویتهی یعنی اولویت غیر بول نسبت به بول. خب تطبیق سوم دوستان، یه پدیده ما داریم به نام ودیعه، یعنی همون امانت دار گذاشتن. اگر شما یه کسی چیزی رو امانت گذاشت پیش کسی، گو اینو برای من حفظ کن، نه امانت عرفی ما که یه چیزی رو میگیریم استفاده میکنیم. امانت به معنای واقعیش اینه که کسی چیزی رو پیش کس دیگه بذاره براش حفظ کنه، نگهداری کنه، که اصطلاحاً در اصطلاح فقهی بهش میگن ودیعه. اگر اون کسی، یه کسی بیاد چیزی رو امانت بذاره پیش شما و محلی رو مشخص کنه، بگی این رو تو این کمد بذار برای من نگهداری کن، شما بیایید این رو جابجا کنید، آیا جابجا کردن این امانت از اون محلی که صاحبش تعیین کرده به جایی که امنیتش بیشتره جایزه یا نه؟ بعضی ها گفتن جایزه است. چرا؟ مفهوم موافق. ای آقا وقتی گفت اینجا حبسش کن، چرا گفت اینجا حبسش کن؟ چون میدونی اینجا امنیت داره، پس به طریق اولا میشه در جایی که امنیتش بیشتره نگهداریش کرد. لو عین المودع، مودع یعنی امانت گذارنده، اگر امانت گذارنده مشخص کند محلی رو برای حفظ متاعش، برای حفظ کالاش، قیل به جواز نقله الی محل احفظ، یه نظر اینی که میشه نقل داد اون متاع رو به محلی که حفاظت و امنیتش بیشتره. چرا؟ لدلالت مفهوم الموافقت، مفهوم موافقت، اینجا امنیت دارد، جایی که میشه نگهداری کرد، پس جایی که امنیتش بیشتر باشه به طریق اولا میشه نگهداری کرد. خود دوستان طبق این نظریه اگر ما قائل باشیم میشه نقلش داد اگر تلف بشود، فرض کنید شما این جنس رو جابجا کردید، اون جای جدید که اتفاقا امنیتش بیشتر بود دوز برد یا اصلا آتش سوزی شد، اگر ما قائل به جواز نقل باشیم بگیم نقلش جایزه، اون موقع آقایی که نگهداری کرده امین بوده، ایشون ضامن نیست. اما اگر بگیم جابجاییش جایز نیست، ایشون بدون اجازه جابجا کرده باشد ضامنه، اگر تلف بشه ضامنه. و قیل بالعدم، یه نظرم اینه که گفتن جایز نیست، روی العدم بنویسید عدم جواز نقل. چرا؟ لعدمهی، و قیل بالعدم لعدمی، عبارت رو خوب دقت کنید، بالعدم یعنی قیل به عدم جواز نقل، لعدمهی ضمیر هی رو بزنید به مفهوم موافقت، گفتن مفهوم موافقتی ما نداریم، اولویتی اینجا نیست، شما فکر کردید این آقا وقتی جنسو گذاشت پیش شما گفت اینجا بذار، صرفاً به خاطر امنیتش گفت اینجا بذار که شما میگه حالا جا دیگه ببریم بهتره به طریق اولا میشه؟ شاید ایشون غرض دیگری داشته. معلوم نیست که غرض فقط محفوظ بودن باشه، گاهی تعیین مکان غرضهای دیگری هم داره. پس این اولا، این که غرض محفوظ بودن باشه برای ما مسلم نیست، چون مسلم نیست حق نداره جا به جا کنه. بله اگر جایی برای شما مسلم بود میتونه جا به جا کنه، اما مسلم نبود حق جا به جایی نداری. و قیل بالعدم لعدمی حیث ان الاغراض لمحل الحفظ مختلفه. اغراضی که برای محل حفظ گفته میشه چیه؟ مختلف هست. خب حالا یه مثالی عرض کنیم. این کانکس ها یا اتاقک هایی که دم حرم های مطهر مثل حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یا حرم امام رضا علیه السلام نگهداری امانات هست، امانت ها رو نگهداری میکنن. اینها اگر اون آقا ما بهش دادیم گفتیم فلانی برو ساکت و خودت بذار تو یکی از قفس ها، گفت برد گذاشت تو یه قفسی خاصی، گفت گذاشتم تو قفسه شماره 25. شما که صاحب امانات هستی، امانت دار هستی، اگر بیای رو حسابی این رو جابجا کنید، بگید این قفسه امنیتش کمه، من بذارم قفسه بعدی که امنیتش بیشتره. حالا اومدیم تو قفسه بعدی اتفاقا تلف شد، آیا واقعا الان شما اینجا چه فکری میکنید؟ این آقای امانت دار پیش خودش میگه ای آقا که گذاشت تو قفسه 25 که خصوصیتی نداره قفسه 25، حالا ما میذاریم تو 26. این میشه مفهوم مساوات، میگه اینا با هم مساویان. اما یه موقع شما میگه ایشون گذاشت اینجا که آسیب نبینه، من میذارم یه جایی که امنیتش بیشتر باشه، این میشه مفهوم اولویت. اگر چون این اولویت یا مساواتی احراز شد و در اثر تلف به اصطلاح در اثری اینها تلف شد، شما ضامن نیستید. اما اگر نه بدون ملاحظه اینها شما جا به جا کردید یا گفتیم اولویتی نیست و شما جا به جا کردید، اون موقع دیگه شما ضامن هستید. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.